أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم محظور عقلی ندارد. شارع بگه که واجب است این فعل بر کسی که علم به وجوب آن از طریق جفر پیدا نکند، اگر شخصی علم پیدا کند به وجوب این فعل از طریق جفر، این حکم در حق او فعلی نیست، این هیچ محظوری نداره. فرق نمی کنه بگن یجب هذا الفعل الا على من علم بهذا الجعل من طریق الجفر، یا بگن یجب هذا الفعل الا على من علم بوجوبه علی، علم به حکم فعلی را از طریق جفر مانع قرار بدن از ثبوت حکم، این هم محظوری نداره. اگر مکلف ملتفت بشه به این قید، هیچ وقت علم به حکم فعلی از طریق جفر دیگه پیدا نمی کنه. اگر ملتفت نشه ممکنه علم پیدا کنه، به حکم فعلی از طریق جفر، ولی شارع چون میبینه ملاک در حق او نیست، او رو خارج میکنه از موضوع حکم. ولو خود او ملتفت نیست، اما مهم این است که ملاک شامل او نمی شود. وقتی ملاک شامل او نشد، مولا برای چه حکم را مطلق جعل کند؟ او را خارج می کند. ولو خود او ملتفت نیست به این تقیید، هیچ محظوری نداره. این فرق میکنه با اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم. علم به حکم فعلی پیدا نمیکنه انسان بعد از اینکه شارع به او میگوید اگر علم به حکم فعلی داشتی این حکم در حق تو فعلی است، ولیکن علم به حکم فعلی رو میتونه مانع قرار بده. همه حکم دارن مگر این آقایی که علم پیدا کنه به حکم فعلی از طریق جفر. در واقع موضوع تکلیف میشه من لم یعلم به وجوب هذا الفعل علی. این موضوع محقق است در خیلی ها. این آقا استثناءً علم به حکم فعلی از طریق جفر پیدا کرد، او رو خارج کردیم با این قید، محظوری نداره. اما اگر بیاد مولا بگه یجب هذا الفعل الا على من علم به، این فعل واجب است مگر بر کسی که عالم به وجوب این فعل باشد، این عقلا محظور نداره، عقلاءا لغوه. چون غرض از جعل حکم این است که مکلف به آن عالم بشود و این حکم محرک او باشد. شما تا مکلف عالم به این حکم بشود میخواهید این حکم را از او بردارید. این مغلاعن لغو است. در اینجا یک نقضی به ما ممکنه بشه، بگن وجوب نماز احتیاط در شک بین 3 و 4. موضوعش چیه؟ موضوعش شک بین 3 و 4 تنها نیست، من شک بین الثلاث و الاربع ولم یکن اتا بر رکعت رابعت واقعا. کسی نماز احتیاط برش واجبه که شک بین 3 و 4 باشه و واقعا هم رکعت 4 رو نیاورده باشه. چون اگر شما شک بکنید بین 3 و 4 و واقعا رکعت 4 رو آورده باشید، فی علم الله بر شما نماز احتیاط واجب نیست و لذا ممکن است نماز احتیاط نخونید بعد از ساعتی که استراحت کردید، میگید که من شک کردم بین 3 و 4 ولی نماز احتیاط نخوندم. دوستتون میگه که نه، من داشتم نگاه میکردم دیدم دقیق 4 رکعت نماز خوندی. میگید خدا رو شکر ما 4 رکعت نماز خوندیم دیگه. کسی که 4 رکعت نماز بخونه امر واقعی به نماز احتیاط نداره. امر واقعی به نماز احتیاط موضوعش مرکب است از شک بین 3 و 4 و این که واقعا رکعت 4 را نیاورده باشد. گفته میشه که خب این از مواردی است که حکم به وجوب نماز احتیاط مقید است به عدم وصول آن. چرا؟ وصول حکم به وصول موضوعشه دیگه. حکم چجور میخواد به شما واصل بشه؟ باید جعل رو بدونید، موضوع رو هم بدونید تا حکم به شما واصل بشه. اگر شما بدانید موضوع را، یعنی بدانید جزء دوم را که رکعت 4 را نیاوردید، وجوب نماز احتیاط منتفی میشه. وجوب نماز احتیاط جزء اول شک بین 3 و 4، جزء دومش نخواندن رکعت 4. اگر واصل بشه به شما وجوب واقعی نماز احتیاط، این به این است که موضوعش به شما واصل بشه، یعنی شما بدانید جزء دوم این موضوع که نخواندن رکعت 4 محققه. شما اگر بدانید رکعت 4 رو نخوندید علم پیدا کنید که دیگه شک بین 3 و 4 از بین میره، میشه علم به عدم اتیان رکعت رابعه. اون موضوع میشه یا برای اعاده نماز یا اگر نماز منافی نیاوردید درش 1 رکعت متصله باید بیارید. گفته میشه که این از مواردی است که ثبوت حکم مقید است به عدم وصول آن. حالا تعبیر بهتر رو کنید، عدم وصول موضوع آن. در حالی که هیچ لغو هم نیست. جواب اینه که چرا واصل نمیشه جزء دوم؟ وصول که منحصر به وصول علمی نیست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه وصول تعبدی درست میکنه برای موضوع. شک وجدانی بین 3 و 4 دارید، استصحابم میگه رکعت 4 را نیاوردید. با این استصحاب عدم جزء دوم واصل شده. بله، اگر علم پیدا کنید یا اماره داشته باشید بر عدم اتیان برکت رابعه، اون وقت یه حکم منتفی میشه. پس این حکم حکمی نیست که با مطلق وصولش منتفی بشود، با وصول وجدانی یا وصول به اماره منتفی میشود، اما یک وصولی دارد، وصول استصحابی، با وصول استصحابی منتفی نمیشه. اگر استصحاب هم نبود، شارع یک تعبد خاصی در اینجا دارد که با اون تعبد خاص ایصال کرده است این حکم را وصولا تعبدی، یا و اون این است که در رکعات نماز قاعده اشتغال جاریه. حالا استصحاب هم نباشد، شارع فرموده است که باید در رکعات نماز یقین پیدا کنید، نه کم گذاشتید در رکعات، نه زیاد کردید به رکعات، و الا ما این نماز را قبول نداریم. ولذا شک دارید بین 3 و 4، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه هم نداشتید، امر ظاهری دارید که نماز احتیاط بخونید که مطمئنید که این نماز شما 5 رکعت نشده، 3 رکعت هم اکتفا نکردید. محقق اصفهانی فرموده که نمیشه با این حرف ها اصول رو بپیچونید. وقتی حکمی قابل وصول وجدانی نیست، پس این حکم فعلی نمی شود. حکمی فعلی می شود که قابل وصول وجدانی بشود، اون وقت اگر وصول وجدانی بود حکم وجدانن فعلی است، اگر هم وصول وجدانی نبود، خب استصحاب جایگزین وصول وجدانی می شود. اما اگر یک حکمی قابل وصول وجدانی نیست، چون تا وصول وجدانی بشود نابود می شود، استصحاب هم اینجا به درد نمی خوره. جواب اینه، میگیم آقا کی گفته شرط فعلیت حکم وصول وجدانی اوست و در طول آن وصول تعبدی به استصحاب قائم مقام وصول وجدانی بشود؟ نه خیر، اینها در عرض همه. وصول وجدانی حکم منجز حکمه. حالا به قول محقق اصفهانی سبب فعلیت حکمه، وصول تعبدی هم در عرض وصول وجدانی سبب تنجز حکم خواهد بود. این که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 95 فرموده است که حیث لا یعقل ان یکون وجوب و صلات الاحتیاط واقعا مترتبا على عدم الاتیان بالرکعت الرابعه، از لو وصل الى المکلف عدم اتیانه بالرکعت الرابعه یرتفع شکو بین الثلاث والاربع، حال که نمی شود وجوب واقعی نماز احتیاط موضوعش عدم الاتیان به رکعت رابعه باشد، چون با وصول عدم الاتیان به رکعت رابعه شک بین سه و چهار از بین می رود، فلا مجال للتعبد الاستصحابی به عدم الاتیان از هو فرع معقولیت تکلیف الواقعی حتی یست نحتمله به احتمال ثبوت موضوعی واقعا. اول باید موضوع واقعیش را معقول بکنید تا بعد بگید احتمال تحقق موضوع را با استصحاب حل می کنیم. موضوع واقعی نماز احتیاط نمیتونه عدم الاتیان به رکعت رابعه باشه، چون با وصول وجدانی این موضوع شک بین سه و چهار از بین میره. میگیم آقا عدم الاتیان به رکعت رابعه موضوع باشه مشکل نداره، وصول وجدانی او مشکل داره. وصول وجدانی این موضوع باعث میشه که شک بین سه و چهار از بین بره و وجوب نماز احتیاط موضوعش منتفی بشه. اما چه اشکالی دارد عدم الاتیان به رکعت رابعه موضوع وجوب نماز احتیاط باشه به زمینه شک بین سه و چهار، و این با وصول استصحابی بر مکلف منجز بشه؟ چه اشکالی محضورش چیه؟ حالا یا با وصول استصحاب یا با وصول تعبدی به تعبد خاص که از ادله نماز احتیاط فهمیدیم، مشکلی نداره، ما مشکلی نمیفهمیم. ولیکن این مثال رو به ما نقض نکنید، ما گفتیم عقلایی نیست که ثبوت حکم مقید باشه به عدم وصول آن. اینجا ثبوت نماز احتیاط مقید نیست به عدم وصول آن یا عدم وصول موضوع آن. نه، شارع آمده موضوع وجوب احتیاط را گفته شک بین سه و چهار داشته باشید، واقعا هم رکعت چهارم رو نیاورده باشید. بعدم گفته شک دارید در اینکه رکعت چهارم رو آوردید یا نیاوردید، اصل منجز دارید که رکعت چهارم رو نیاوردید. فقط میمونه علم وجدانی یا اماره بر این که رکعت چهارم رو نیاوردید. اون اگر باشه دیگه شک بین سه و چهار از بین میره و وجوب نماز احتیاط مرتفع میشه، این محظور لغویتی درش نیست. بله، اگر شما نماز احتیاط نخوندید در شک بین سه و چهار، شک کردید بین سه و چهار، گفتید دیگه حالش نیست، سلام دادید رفتید خوابیدید، بعد از اینکه از خواب بیدار شدید سرحال شدید، ترس از خدا وجودتون رو گرفت، من شک کردم بین سه و چهار، نماز احتیاط نخوندم چه کار کنم؟ خب تا شک دارید اصل منجز دارید که باید یک کاری بکنید. خب احتیاط که نماز احتیاط که نخوندید، میخواید بلند شید نماز عاده کنید، خانوادتون میگه که تو که نماز خوندی، میگید من شک بین سه و چهار کردم نماز احتیاط نخوندم، میگه بنده خدا من داشتم نگات میکردم مثل رکعت شمار برات رکعتاتو شمارش میکردم، چهار رکعت خوندی نه کم نه زیاد، شما مطمئن شدید به سخنان خانوادتون، خب اینجا لازمه نماز رو عاده کنید. ها، پس وجوب واقعی نماز احتیاط موضوعش شک بین 3 و 4 و عدم الاتیان به رکعت رابع واقعا است. وجوب ظاهری نماز احتیاط که الان دیگر نیست، اجازه بدید. حکم واقعی دارد نماز احتیاط یا ندارد؟ حکم ظاهری داریم اندش شک، حکم واقعی چه داریم یا نداریم؟ آن نما اسم شما تو اسمش گیر کردید، همین یک رکعتی که بلند میشی بعد از سلام در شک بین 3 و 4 میگه الله اکبر یه رکعت میخونی، همین اسمشو بذار نمازت اصلا ضد احتیاط، چیکار به اسمش داری؟ این یک رکعت واقعا واجب خونده بشه یا نه؟ باید وجوب واقعی داشته باشه در بعض احوال تا بعد بگید حالا که من شک دارم وجوب ظاهری دارد. نمیشه که بگید اصلا وجوب واقعی ندارد فقط وجوب ظاهری دارد. وجوب ظاهری یعنی در فرضی که احتمال میدید مطابق با واقع باشد، یعنی احتمال میدید واقعا واجب باشد. وجوب واقعی نماز احتیاط موضوعش مطلق شک بین 3 و 4 نیست. مثال زدم گفتم وقتی که خانواده بهتون گفت که شما 4 رکعت نماز خوندی دیگه میگی نمازم صحیح بود و من مأمور واقعی به نماز احتیاط نبودم. پس وجوب واقعی نماز احتیاط موضوعش مرکبه از شک بین 3 و 4 و عدم الاتیان به رکعت رابعه واقعا. منتها حرف ما اینه با وصول وجدانی این موضوع حکم مرتفع میشه چون دیگه شک بین 3 و 4 ندارید، با وصول آن به اماره باز حکم مرتفع میشه. اما کافی است که واصل بشود این موضوع به وصول استصحابی یا به وصول تعبدی، به تعبد خاص که از مجموع ادله نماز احتیاط فهمیدیم، همین کافی. خب این بحث تمام شد. ما فروع فقهی مطرح کردیم که برخی مثل بهوز گفتن که اینها مصداق اخذ العلم بالجهل فی موضوع المجعول هست. البته مثالی که زدن همون اتمام فی موضع القصر، گفتن مسافری که سفر می رود نماز تمام بخواند از روی جهل به حکم، نماز تمامش صحیح است. پس علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر اخذ شده. قصر تعیناً بر کسی واجب است، نماز قصر تعیناً بر مسافری واجب است که علم به جعل وجوب قصر داشته باشد. این رو در بحوث گفتن. مرحوم آی خویی همین مطلب رو به عنوان متمم الجعل نتیجه تو تغییر بیان کردن. بحوس در جلد 4 صفحه 104 این رو بیان کرده. مرحوم آقایخویی هم در اصول این رو بیان کردن، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 509 و هم در فقه بحث صلات مسافر بیان کردن. خب آی خویی اضافه هم کردن گفتن نتیجه این میشه که مکلف مسافر جاهل به وجوب قصر مخیر است بین قصر و تمام. بعد دیدن که این مطلب ایراد داره، در جلد 8 مستند العروه صفحه 366 که فرموده بودن مخیر است بین قصر و تمام، رفتن به جای دیگر فرمودن که نه، ما به این نتیجه رسیدیم که قول به تأخیر درست نیست. در صفحه 382 از همین مستند العروه صلات مسافر، چرا ایشون فرمودن چون اگر مخیر باشه مسافر جاهل به وجوب قصر بین قصر و تمام نماز نخونه، بعدن میخواد قضاشو بکنه باید اونجا مخیر باشه بین قصر و تمام دیگه. هیچ فقیهی به این ملتزم نشده. این جوانهایی که جاهل به وجوب قصر بر مسافرن نماز خونم نیستن، بعد آمدن توبه کردن عبد صالحی شدن، میگن نمازامونو قضا کنیم. احدی فتوا نداده که اون نمازهایی که در سفر ترک شده از شما و شما جاهل بودید به وجوب قصر، مخیرید یا تماما قضا کنید یا قصرن، چون اقض مافات کمافات، شما در زمان ادا مخیر بودید بین قصر و تمام، حال هم در قضاش مخیرید بین قصر و تمام. احدی اینو نگفته. ولذا آقای خویی فرموده این که ما قبلا گفتیم مسافر جاهل به حکم مخیر است بین قصر و تمام، این حرف درستی نیست. قبلا اشکال به بحوث هم وارد میشه دیگه، چون بحوث هم که گفت اخذ شده علم به وجوب قصر بر مسافر در وجوب تعیینی قصر، معناش اینه که مسافر جاهل به وجوب قصر، جاهل به جعل وجوب قصر، مخیر است بین قصر و تمام. همین اشکال آقای خویی وارد خواهد بود. این یک اشکال بر اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر، که نتیجه لازمش اینه که اگر فوت شد از این مسافر نماز، در قضایش هم ولو بعد از این که عالم بشود به احکام، در قضایش هم بگیم مخیر بین قصر و تمام، و هیچ که اینو نگفت. اشکال دوم که ما عرض میکنیم، آقا لازمه اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر و همون نحو ممکن اخذ علم به جل، اخذ علم به خطاب، متمم الجل، لازمش اینه که تعلم احکام مسافر واجب نباشه. آقا رساله رو تمام بحثاش و طهارت، نجاست، حیض، استحاضه، نفاس، همه اینا رو چند بار خونده، صلات مسافر رو اونجایی که میگن شرایط وجوب قصر اصلا نگاه نمی کنه. رفته سفر نماز تمام خونده، میگن چرا؟ میگه احداث موضوع که لازم نیست، موضوع وجوب تعیینی قصر علم به جعل وجوب قصر است، بل مسافر من که علم ندارم، من علم جعل ندارم، من جاهلم، تحصیل علم اگر شرط موضوع باشد که لازم نیست، و این خلاف اطلاق ادله وجوب تعلم احکامه. هلا تعلم جایی که تعلم شرط وجوب باشه که نمیاد میگه شرط وجوب رو باید تحصیل کنید. اما اشکال دوم که اشکال قابل جوابی نیست، ولذا ما میگیم دلیلی بر تأخیر مسافر جاهل به وجوب قصر بین القصر و تمام نداریم، دلیل نداریم اقصد علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر. دلیل آمده گفته من اتم فی موضع القصر جاهلن لیس علیه عادت السلام. این می سازد با این که نماز قصر بر این مسافر واجب تعیینی باشد حتی در حال جهل، منتها نماز تمام او مسقط تکلیف او باشد، با این می سازد. شخص نشده علم به جعل وجوب قصد در موضوع وجوب قصد، نه خیر، بر این شخص هم نماز قصد واجب است. منتها شارع گفته نماز قصد بر این شخص واجب است مالم یسل تماما فی حال جهلهی به وجوب القصر. مشکلی نده، محضوری نده. شاید نفی عاده با مسقطیت اتمام فی موضع القصر همراه باشد، نه با تخییر او بین قصر و تمام. شد واجب است نماز قصر بر مسافر، مگر تا زمانی که یعنی ابتداء اذان ظهر بر او نماز قصر واجب است. نماز قصر بر هر مسافری واجب است از اول اذان تا مادامی که او نماز تمام صحیح نخواند. نماز تمام صحیح چیه؟ نماز تمام در حال جهل به وجوب تعیینی قصر. اینکه محذوری نداره که گفتیم شارع میگه کل مسافرن یجب علی القصر الا ان یصلی صلات تمام فی حال الجهل به وجوب القصر. این که محذوری نداره که، بله، این که وجوب قصر که دارد اول وقت، میگه که اقام هم میشود، چرا نماز قصر نخوندی؟ اشکالی نداره، قضا ندارد، مسقط تکلیف است. نماز تمام فی موضع قصد جهرم بلوک مسقط تکلیف به قصد است. آقا وقتی شارع گفت لا اعادت علی، یعنی قضا هم ندارد دیگه، نه قضا دارد نه اعاده دارد، خود شارع گفته دیگه. این راه دوم. در این راه دوم میگیم نماز تمام هم یه جور بر او واجبه. در راه اول فقط مسقطیت رو ما ملتزم می شدیم، گفتیم این نماز تمام امر نداره، فقط استیفاء معظم ملاک می کنه مسقط تکلیف به نماز قصر. راه دوم اینه که ما بگیم نماز تمام امر داره. چه جور؟ دو تا امر تصویر کنیم، دو تا. یک امر تعیینی به نماز قصر، مادام لم یأته، مادام لم یمتثل الامر بالجامع. خوب دقت کنید، نماز قصر بر مسافر واجب است مادامی که امتثال امر به جامع نکند. یه امر به جامع هم داریم، واجب است بر مسافر یا نماز قصر یا نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر. دو تا امر، دو تا تابلو. یه تابلو نوشتن یجب علی المسافر القصر ما لم یمتثل الامر بالجامع، یه تابلو. اجازه بدید، بله دیگه، ما لم یمتثل الامر بالجامع. تابلو دوم نوشته یجب علی المسافر الجامع بین صلات القصر و صلات تمام فی حال الجهل به وجوب القصر. هر کدوم از این تابلوها یک اشاره‌ای به تابلو دوم دیگری میکنه. مشکل حل دیگه. این آقای مسافر اگر نماز قصر بخونه هر دو امر رو امتثال کرده، اگر نماز تمام بخونه در حال جهل به وجوب قصر امر به جامعه و امتثال کرده و با امتثال امر به جامعه اون امر تعیینی به نماز قصر ساقط شد، چون امر تعیینی به نماز قصر این بود که یجب و صلات و قصر ما لم یمتثل الامر بالجامعه. اما اشکال اول آی خویی که گفت من دیگر حرف از تخییر بین قصر و تمام نمیزنم، حرف از اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر ولو به نحو متمم الجن نمیزنم، چون لازمش این است که اگر فوت بشود نماز از این مسافر جاهل بعدن هم مخیر باشد در قضا بین قصر و تمام. میگیم آقا این اشکال شما باید حل بشه، همینجوری اینجا یه جوری درست کنید، بیایید بگید پس ما ملتزم میشویم که نماز مسافر چه جاهل چه عالم نماز قصره، فقط جاهل به وجوب قصر اون دو رکعت اضافه‌ای که میاره مانعیت نداره، مانعیت نداره اون دو رکعتی که مسافر جاهل در حال جهل میاره، و الا بر او واجب تعیینی نماز قصر. رفع مانعیت شده از اون رکعت سوم و چهارم که در حال جهل به وجوب قصر می آورد. آقا با اینا مشکل حل نمیشه. دو تا فرع فقهی هست با این مطلب آقای خوبی مشکلش حل نمیشه. غیر از این که لازمه این حرف اینه که تعلم احکام لازم نباشه دیگه، چون مانعیت زیاده این رکعت سوم و چهارم مختص شد به حال علم، من لازم نیست تحصیل علم بکنم که اینم قابل التزام نیست. دو تا فرع با این چیزا حل نمیشه. یه فرع خود آقای خویی طبق مشهور گفته من قصر فی موضع تمام، مسافریست قصد ده روز میکنه، جاهله که وظیفه مسافری که قصد ده روز کرده چهار رکعتیست، دو رکعتی میخونه. روایت موسی بن عمر که آقای خویی تصحیح میکرد، بالاخره خیلی ها قائلن اینه که وظیفه این مسافر نماز تمام است، و ان ترکه جاهلا فلیس علیه عاده، اگر نماز چهار رکعتی نخونه این مسافری که ناوی اقامه هشت ایامه، نماز دو رکعتی بخونه این نماز صحیحه، عاده نداره. اونو چجور توجیه میکنید؟ اون که دیگه بحث مانعیت زیاده نداره، اونو چجور توجیه میکنی؟ یه فر با این توجیه رفع مانعیت زیاده جواب از این فر فقهی نمیتونید بدید. فر دوم، آقای اتفاقا سوال کرد و من تو مسجد النبی نماز دور عصرمو نخونده بودم، یادم هم رفت بخونم، اذان مغرب شده، حالا چیکار کنم؟ وظیفم اینه نمازه قضا میخونم قصرن قضا کنم یا نه؟ من که مخیر بودم بین قصر و تمام در مسجد النبی. اغز مافات کمافات، میگه در قضا هم مخیری بین قصر و تمام. حالا لازم نیست تو مسجد النبی باشم، اومدم قم، یادم اومده اون روز که رفتیم نماز ظهر و عصرمون رو تو مسجد النبی بخونیم، یادمون رفتیم نماز توبه خوندیم و نماز در ستون ابی لبابه نمازهای مستحب خوندیم، نماز ظهر و عصرمون یادمون رفت، حالا اومدیم قوم یادمون اومده. خب آقای خویی من مخیر بودم بین قصر و تمام دیگه، اغز مافات کمافات، میگه که الان شما مخیری بین قصر و تمام قضا کنی؟ هیچ کس نگفته در مشهور که ما مخیریم در قضا، فقط دیدیم محقق همدانی گفته بله که مخیریم در قضا، آقای خویی نگفته. آقای خویی اونجا چجور توجیه میکنی؟ پس اینطور نیست که لازمه یه تخییر در ادا بین قصر و تمام این باشه که اگه فوت بشه از من در قضایشم مخیر باشم بین قصر و تمام. باید یه جوری توجیه بکنیم، ببینیم چجور میشه توجیه کرد، این رو دنبال کنیم و انشاءالله وارد بحث موافقت التزامیه بشیم. والحمدلله رب العالمین.